پاسخگو. به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. راه‌های ارتباطی ما هست سامانه پیامکی 3102 و تلفن 2265-2876. خب، ما تو این برنامه شما رو با دامپزشکی و هر آنچه که دامپزشکی در زندگیتون میتونه نقش داشته باشه آشنا میکنیم. همکار من در این برنامه سرکار خانم ملیح کاظمی تهیه کننده، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی آقای مهدی پیمانی، ارتباطات آقای مجید سرلک، آیتم ساز سرکار خانم مرجان قندی، من هم دکتر پیام محبی، دامپزشک و سردبیر برنامه. خب، ما امروز میخوایم راجع به موضوع صحبت کنیم که شاید تقریبا فکر کنم همه اسمشو شنیدن، یکی از بیماری‌های خاصه که جزو بیماری‌های مشترک بین انسان و دام هست، ولی به خاطر اهمیتش و به خاطر درگیری که در کشور ما همیشه وجود داشته، ما مخصوصا این موضوع رو جدا کردیم. هرچند که راجع به بیماری تو برنامه‌های پیش حتما صحبت کردیم، خیلی هم صحبت کردیم، هر جا راجع به لبنیات صحبت کردیم، هر جا راجع به بیماری‌های مشترک حرف زدیم، حتما یه پاش همین موضوع بوده، ولی امروز می‌خوام اختصاصا راجع به خود همون بیماری صحبت کنیم. فکر کنم متوجه شدیم ما می‌خوام راجع به تب مالت صحبت کنیم، یا بیماری بروسلوز که در واقع یک بیماری مشترکه که از دام از طریق فرآورده‌های دام می‌تونه به انسان منتقل بشه. البته راه‌های دیگه‌ای هم داره و در واقع میتونه انسان رو آلوده کنه و متاسفانه جزو بیماریایی که اگه یکی یه روز بگیرتش تقریبا تا آخر عمر همراهشه. هر وقت سیستم ایمنی ضعیف بشه یا هر وقت مشکل دیگه برش پیش بیاد، ممکنه این بیماری بروز پیدا کنه. بیماری دردناکیه. حالا سعی میکنیم اگه بتونیم توی برنامه با یک پزشک، با یکی از همکار پزشکمون هم صحبت کنیم، راجع به علائم خود بیماری هم صحبت کنیم، ولی بیشتر امروز ما میخوایم راجع به بحث نحوه انتقالش و در واقع این که از کجا میاد و چجوری میشه و چجوری میتونیم جلوشو بگیریم و همه این صحبت ها رو سعی میکنیم راجع بهش صحبت کنیم و اینکه در واقع شما رو آشنا کنیم که بدونین که اصلا با یک مریض شاید بروسلوز بعد چیکار کنیم، یا اینکه چیکار کنیم که نگیریم. مهمون حضوری ما همکار خوب من هستن، جناب آقای دکتر کریم امیری. آقای دکتر معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی هستن و خودشون هم دامپزشکن و البته خودشون هم این بیماری رو گرفتن. این بیماری دام تب مالت جزو بیماری شغلی ما دامپزشک است. بخاطر همین مسئله تقریبا اکثر دامپزشکایی که تو فیلد دام بزرگ کار میکنن یا با حیوانات اقتصادی سر کار دارن، یه جورایی احتمالاً یا میگیرن یا اینکه حالا خفیفش یا سنگینش، حالا هرچی. حالا من اینو از آقای دکتر میپرسم، البته میدونم آقای دکتر کی گرفتن، یه بار برامون توضیح دادن. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر، منم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، از کجا شروع کنیم؟ از اینکه چه جوری گرفتین، یا اینکه اول بگیم که وضعیت کشور چه جوریه راجع به تعاملات؟
همینطوری که عزیزان ما اطلاع دارن، بروسلوز یکی از بیماری‌های خیلی خطرناک و مشترک بین انسان و دام هستش که انتقالش هم معمولاً یک طرف است، یعنی از دام به انسان انتقال پیدا میکنه. انتقال انسان به انسانی به ندرته، نه اینکه نباشه، ولی انقدر نادر هستش که میتونیم بگیم انتقال انسان به انسان اصلا ناچیز هستش، برعکس کووید 19 که اونم بیماری مشترکه ولی انتقال از دام به انسان نداریم، همش انتقال انسان به انسان هستش. توی تب مالت به هر حال یا از خود دام میگیرن تب مالت و انسان ها، یا از خوردن فراورده های آلوده دامی که مبتلا به بروسلوز هستش از این طریق مبتلا میشن. به هر حال دامپزشکی در کنترل این بیماری نقش اصلی رو داره. این بیماری از دو جنبه بهداشتی و جنبه اقتصادی مد نظر دامپزشکی هستش. از لحاظ بهداشتی به هر حال اگر دامپزشکی وارد عمل نشه، بیماری رو در دام‌ها کنترل نکنه، خب خیلی از انسان‌ها به این بیماری مبتلا خواهند شد. و از لحاظ اقتصادی هم به خاطر اینکه سقط جنین یکی از علائم مهم این بیماری هستش و یکی از سرمایه های دامی اینه که بره داشته باشن، بزغاله داشته باشن، گوساله داشته باشن، این تولید گوشتشونه در واقع، یا اینکه تولیدات لبنیشونو دچار اشکال میکنه، همه اینا باعث میشه که دامدار ضرر اقتصادی هنگفتی بخوره اگه این بیماری وارد گله دامش بشه.
نکته جالبی گفتین آقای دکتر. حالا ما تو رادیو که صحبت میکنیم، خب شنوندگان ما همشون اکثرا شهروندا هستن و البته خب اخیرا من دارم میبینم که تلفن‌های شهرستان و روستاهامون هم خیلی زیاده، پیامک‌های زیادی هم میفرستن. این بحث اقتصادیش هم خودش یکی از بحث‌های مهمه که اصلا میتونه به اقتصاد دامپروری کشور خیلی لطمات زیادی بزنه. به هر حال یک گله‌دار، یک شخصی که گوسفند داره، سودی که داره میبره از این که تو این کوه و کمر داره میچرخه با بره‌هاشه، و اگه این بره‌ها سخت بشن واقعا ضربه اقتصادی گنده میخورن و خیلی میتونه این اتفاقا بیفته. اگه بخوایم به دامدارا توصیه کنیم چی بگیم؟ میدونم دامدار سنتی و سنتی باید جدا کنیم، گاودار از گوسفندا رو باید جدا کنیم. بله،
حالا دامدارها چه سنتی باشن چه سنتی باشن آقای دکتر، ما توی قسمت دامپزشکی برای اینکه از لحاظ اقتصادی جلوی ضرر و زیان این بیماری رو بگیریم، بهترین راه مبارزش اینه که واکسیناسیون دام‌ها رو انجام بدیم. واکسیناسیون هرچند که از بیماری جلوگیری نمی‌کنه، ممکنه تا 60% یا حداکثر 75% جلوی بیماری رو بگیره. این واکسنی که برای کرونا میزنن مثلا 100% جلوی بیماری رو نمیگیره. واکسیناسیون تب مالت هم دقیقاً همین هستش، جلوی بیماری رو نمیگیره. اگه دامی رو واکسن زدن، دامدار دیگه فکر نکنه که دیگه دامش مبتلا نمیشه، ولیکن یه چیزی رو که باید اطمینان داشته باشه، جلوی سقط جنین رو میگیره. همونطوری هم که گفتم ضرر اقتصادی که به دامدار وارد میکنه به خاطر سقط جنین،
یعنی دامی که واکسینه شده همچنان میتونه عامل بیماری رو دفع کنه و انسان میتونه همچنان ازش بگیره.
بله، میتونه از طریق شیر دفع بکنه، انسان رو مبتلا بکنه، دامهای دیگر رو مبتلا بکنه، دامهای سالم دیگر رو، اما سخت جلوی سخت جنینش گرفته میشه. به خاطر همین اصلا به واکسن بروسلوز توی دامدار میگن واکسن بره اندازی، در واقع ضد بره اندازیشون هستش. این واکسن رو که میزنن دیگه تو گاوها ما سخت گوساله رو نداریم، توی گوسفندها بره و بزغاله سخت میکنن، جلوی ضرر رو و برای دامدار میگیره، یعنی زیانهای اقتصادی دامدار رو ما با واکسیناسیون کاملا کنترل میکنیم. اما واکسیناسیون به تنهایی کافی نیستش، در جوار واکسیناسیون ما باید دامهای آلوده رو شناسایی بکنیم. با حذف دامهای آلوده هستش که ما میتونیم یه گله پاک داشته باشیم. وقتی یه گله پاک داشته باشیم، انسانها خیالشون راحت باشه که از فراورده های اون دام وقتی استفاده میکنن مشکلی براشون پیش نخواهد آمد.
خب دامپزشکی چجوری اینا شناسایی میکنه؟
ببین، برای شناسایی دام‌های آلوده خب دامپزشکی اعتبارات محدودی داره. ما به خصوص برای جمعیت دام‌های روستایی و عشایر این کار خیلی سخته. تعداد این دام‌هایی رو که ما شناسایی می‌کنیم یا مراقبت فعالی که ما برای این دام‌ها داریم در واقع می‌تونه محدود بشه به حدود 0.5% دام‌های کشور.
0.5% فقط؟
حدود 0.5% تحت پوشش ما هستش. اعتباراتمون بیشتر از این اجازه نمیده که این کارو بکنیم، اما اخیراً با کارهایی که شده که دیگه سازمان دامپزشکی کشور الان از سال 98 به این ور دیگه غرامت پرداخت نمی‌کنه و اون غرامتی رو که سازمان پرداخت می‌کرد و باعث می‌شد که ما تو عملیات خیلی محتاطانه حرکت بکنیم و نتونیم زیاد حجم عملیاتمون رو ببریم بالا، اینو دادن به بیمه اجباری. اومدن دام‌ها رو بیمه اجباری کردن. در بیمه اجباری دام، دامدار میره یه پولی میده، دامشو بیمه میکنه که معادل پولی که دامدار میده، شاید بیشتر از اون پولی که دامدار میده، دولت کمک میکنه و این دامها بیمه میشن. دام که بیمه شد، اگر مبتلا به بروسلوز تشخیص داده شد، سازمان دامپزشکی تایید کرد، بیمه خسارت این دامدار رو پرداخت میکنه. الان با این وضعیت من فکر میکنم سازمان دامپزشکی میتونه حجم بیشتری از عملیات خودشو انجام بده، دامهای بیشتری رو شناسایی بکنه، که همینطور که در سالهای اخیر مشاهده شد، تو این دو سال اخیر میزان دامهایی رو که ما شناسایی کردیم و حذف کردیم نسبت به سالهای گذشته خیلی قابل توجه تر هستش.
خب آقای دکتر، شناسایی شما چه جوریه تو دام ها؟
ما توی دام ها پرسنل ما، پرسنلی که آموزش دیدن، وارد روستاها میشن، وارد گاوداری های صنعتی میشن، از دام ها خون میگیرن، این خون ها رو میارن تحویل آزمایشگاه میدن، آزمایشگاه یه سری آزمایشات اولیه یا آزمایشات غربالگری رو روشون انجام میده، تست روزبنگال میکنن، با تست روزبنگال یک سری از دام‌ها شناسایی میشه. بعد برای اینکه ما مطمئن بشیم که این دام‌هایی که میخوان برن کشتارگاه آیا واقعا مثبت واقعی هستن، واقعا آلودن دارن میرن کشتارگاه یا نه، یک سری آزمایشات تکمیلی، آزمایشات تاییدی هستش که تو آزمایشگاه‌های استان انجام میشه، که آزمایش رایت و توئمی به عنوان آزمایش تکمیلی ما هست، آزمایش الایزا هستش، و در مواقعی هم آزمایش های تاییدی ما کشت هست و پی سی آر هستش. توی کشت و پی سی آر اگه اینا مثبت در اومدن، خب دیگه اینا آلوده واقعی قلم داد میشن، دیگه بهشون راکتار اطلاق نمی کنیم و این دام ها رو ما سریع به کشتارگاه میفرستیم، تو کشتارگاه کشتار میشن. اون قسمت هایی از بدن دام که میتونه قسمت های خوراکی برای انسان مضر باشه توی کشتارگاه ضبط میشه، قسمت هایی که غیر مضر هست مثل لاشه دام و اینا یا میره برای فراوریش کارخونه هایی که فراوری میکنن با حرارت بالا، سوسیس و کالباس و همبرگر غیره، یا مثلا میتونه توی آشپزخونه های بزرگ رستوران ها بره اونجا پخته بشه. و
حتی اون 24 ساعت پیش سرد هم تاثیر داره تو.
خیلی که بگیم مثلا این مثلا CCHF یا مثلا تب خونریزی دهنده کریم کنگو 100% مؤثر باشه، برای بروسلوز 100% ممکنه مؤثر نباشه.
بخصوص از گوشت ممکنه منتقل بشه به کسی؟
از گوشت خیلی به ندرت انتقال پیدا میکنه،
ولی از فراورده خیلی زیاده.
از فراورده ها بیشتره. گوشت هم علت این که میگم که تحت و توی پیش سردم که بذارن ممکنه مثلا این بهسازی نشده باشه، گوشت به خاطر اینه که اگر دامی آلوده باشه، اون بازرسی که داره دامو معاینه میکنه، دستاش یا دستکشش آلوده هستش،
به
متویه آره اینو دست میکشه، مثلا
حواسش نیست چایی
لنفاوی رو لاشه رو با به طور ثانویه آلوده میکنن و چون این آلودگی ما ثانویه هستش، رو سطح لاشه هستش، ممکنه تو پیش سردم بره، بعد این آلودگی ثانویه روی گوشته مونده باشه، وارد قصابی بشه و اینا، ممکنه مثلا قصاب دستش زخم باشه، بخوره به این مبتیا خانوم خونه‌ای که گوشتو پاک میکنه. ولی در کل اگر با دستکش دست بزنم به گوشتی که حتی آلوده هم هسته، وقتی که رفتش که تو دیگه غذاشون هیچ مشکلی ایجاد نخواهد.
حالا یه نکته هست که من خیلی تو همه برنامه‌ای که راجع به این مسئله صحبت کردم میگم، جالبه که تو دین اسلام هم بعضی از اندام ها رو مثل مثلا دنبلان گوسفند رو اصلا حرام اعلام کردن خوردنشو، و واقعا خطرناکه، جاییه که میکروب میره اونجا خودشو قایم میکنه در واقع. بعد خیلی ها شاید ندونن چرا این عضو میگن حرامه، و واقعا به نظر من حالا مسئله شرعیشو اصلا بذارین کنار، واقعا وقتی که دامپزشکان توصیه نمیکنن یک سری از اندام ها مصرف بشه، نباید افراد مصرفش کنه.
توی بروسلوز دام هایی که کشتار میشن تو کشتارگاه، خب یکی از جاهایی که حتما باید ضبط بشه اندام های تناسلیه، چه نر چه ماده. پستان باید ضبط بشه، رحم و محتویاتش باید ضبط بشه. توی دام نر
ضبط بشه چی میشه اینا؟
اینا رو زب معدومشون میکنن دیگه،
پودر گوشتشون میکنن
اینا، یا مثلا میره واسه پودر گوشت و اینا، یا اینکه من کلا تو بعضی شهرستان ها که کشتارگاه کوچیکه توی چاه میریزن و فرمالین میریزن و اینا، به شکلی نمیذارن در دسترس حیوانات.
رحم هم میتونه به اورسلوز منتقل کنه.
بله اونم خیلی میتونه، آلودگی بیشتر تو رحم و اینا خیلی زیاد هستش، توی بیزه های دام نرم میتونه باشه. به خاطر همین مثلا خوردنش به خصوص خیلی ها هم مثلا اینا رو وقتی میخوام کباب بکنم به شکل نیمه نیم پز
اصلا کباب هسته. میکنن خیلی وقت آره و آلودگی میمونه
دیگه
توش.
حالا علاوه بر این بروسلوز میتونه مثلا خود هورمون هایی که در این عضو وجود داره میتونه مضر باشه برای سلامت انسان.
به هر حال میگم توصیه رو لطفا رعایت کنین. حالا دوستانی هم که برنامه رو گوش میکنن، به اونایی که گوش نمیکنن هم بگم واقعا اینا رو، چون تو سلامت خودشون تاثیر داره و بروسلوز یا تب مالت بیماری بسیار خطرناکه. بریم یه میام برنامه داریم گوش کنیم، البته به موضوع برنامه ربط نداره ولی به دامپزشکی ربط داره.
تخم مرغ یک ماده غذایی بی‌نظیر و سرشار از پروتئین، مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن است که مصرف روزانه آن توصیه می شود. بیماری های مشترک باکتریایی جزو مهمترین بیماری های عفونی انسان است که از طریق مواد غذایی با منشأ دامی منتقل می شود. دکتر آراس به دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه:
استفاده از تخم مرغ رو همیشه در برنامه غذاییمون به عنوان یک پروتئین سالم و ارزان داشته باشیم. بعضی از بیماری‌ها هستن که میتونن از طریق مرغ به تخم مرغ سرایت بکنن و به واسطه مصرف تخم مرغ هم به ما انسان‌ها منتقل بشن. میشه گفتش که یکی از مهمترین این بیماری ها بیماری سالمونلوز هستش که به دلیل مصرف زیاد تخم مرغ در جوامع، اگر تخم مرغ آلوده به این بیماری باشه میتونه افراد زیادی رو مبتلا به بیماری بکنه. خب این بیماری در کودکان، در سالمندان، در خانم های باردار و همینطور در افرادی که دچار بیماری یا نقص دستگاه ایمنی بدن هستن میتونه تا حد مرگ هم پیش بره و افراد رو از پا در بیاره.
استفاده و مصرف تخم مرغ هایی با پوسته کثیف در محصولات غذایی خطر جدی برای سلامت انسان دارد و به ایجاد بیماری های غذازاد باکتریایی منجر می شود.
کاری بودن مرغ تخم‌گذار از این بیماری بسیار مهم هستش و معمولاً گله های مرغ تخم‌گذار که زیر نظر سازمان دامپزشکی به اصطلاح تولید تخم مرغ میکنن باید گواهی سالمونلا فری یا آری بودن از سالمونلا رو داشته باشن. در این صورت هستش که ما با دیدن اون لوگو یا آرم سازمان دامپزشکی احساس امنیت بیشتری میکنیم و به سلامت تخم مرغ مطمئن میشیم که مصرف اون عاری از هر گونه آلودگی و بیماری هستش.
تخم تخم مرغ به دلیل تنوع استفاده در انواع مواد غذایی به صورت خام یا نیم‌پز منشأ آلودگی و انتقال بیماری است. بنابراین توجه به سلامت آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
خب بله، میان برنامه گوش کردیم. به هر حال سلامت تخم مرغ هم یکی از وظایف دامپزشکان در کشور و صدای همکارمون آقای دکتر طبق مقدم هم شنیدیم. یه چند تا تلفن داریم راجع به این موضوع برنامه امروزمون که تب مالت یا بورسلوس هست، اینا رو هم گوش کنیم، بعد آقای دکتر امیری ببینیم که بر ما چه پاسخ دارن.
سلام و احترام خدمت شما بزرگواران. آقای دکتر، سوالی که من دارم اینه که افرادی که مغازه لبنیاتی دارن، اینا خب با شیر سر و کار دارن، باید شیر رو بجوشونن، حالا اینا ممکنه که به تب مارس دچار بشن، یا کسانی که از دامداری ها این شیرها رو جمع آوری میکنن، اونا چطور؟ اونا هم در معرض خطر هستن؟ ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگهدارتون.
سلام علیکم، خسته نباشین. از آقای دکتر یه خواهش داشتم که جواب من رو لطفا بدن. من شوهر خواهرم 6 ماه پیش تب مرغ گرفت، بعد دامم داشتن گوسفند و اینا، بعد هنوزم گرفتارش هستی وقتا، بعد میگن اینو 6 ماه یه بار باید آزمایش بده این صحت داره یا میمونه تو بدنش چه جوریه. لطف کنین، من درودیان هستم، از طفره تماس میگیرم. سپاسگزارم.
سلام بر کارشناس محترم. خواهشم اینه که این لبنیاتی که پاستوریزه نیست و آزاد میفروشن، مثلا این شیر و اینا رو باید به چه شکلی استفاده کنیم؟ تب مرغ به چه شکلی برای انسان پیش میاد؟ ما البته بیشتر لبنیات پاستوریزه استفاده میکنیم و لبنیاتی که بسته‌بندی هست استفاده میکنیم، ولی خب خیلی ها میگن مزه اون بهتره. آیا به چه شکلی باید استفاده کنیم؟ تب مرغ نشوشه، اگه بخوایم استفاده کنیم به چه نحوی باید استفاده کنیم؟ از پنیر و ماستش و شیرش و اینا اگه ممکنه توضیح بفرمایید. آیا تب مرغ غیر لبنیات از چیزی دیگه هم به عمل میاد یا نه؟
میخواستم سوال کنم که این شیر شطور هم تب مرغ میاره؟ اینو میخواستم سوال کنم. یاوری هستم از غلستان.
بله، سوال خوبی بود. یه سوال پرسیدن که گفتن که اون شوهر خواهرشون بعد 6 ماه بار آزمایش بده. ما سعی می‌کنیم پزشک بیاریم رو خط اون جوابو بدن، ولی سوال دیگر فکر کنم آقای دکتر همه میگه. من یه نکته هم من اضافه کنم، ما تو تمام برنامه‌هامون همیشه داریم میگیم این لبنیاتی که بهش میگن لبنیات سنتی، در واقع این کلمه سنتی اطلاق خیلی خوبی نیست. من که چه سنتی می‌دونین، یعنی بگیم غیر بهداشتی خیلی منطقی تره تا بگیم سنتی. و در واقع خب یکی از دلایلی که این لبنیاتی ها داره روز به روز زیاد میشه تو شهر تعدادشون اینه که خب مردم هم میدارن ازشون میخرن بدون اینکه آگاه باشن. بزرگترین عاملی که میتونه کنترل کنه بیماری رو تو جوامع انسانی در واقع پاستوریزاسیون محصولات لبنیه و در واقع از محصولات خام لبنی در واقع افراد پرهیز کنن. و واقعا حالا جدا از این که لبنیات غیر بهداشتی که بهش میگن سنتی میتونه بورسلوز یا تب مرغ شما منتقل کنه، خیلی چیزای دیگه هم میتونه منتقل کنه، خیلی بیماریای دیگه هست، سل هم هست، عوارض دیگه هم هست، آفلاتوکسین هم توشون حساب نمیشه، فرمولی ندارن، فلزات سنگین هم باقی مانده میتونه توش باشه، هزار و یک اتفاق میتونه بیفته. و اینکه وقتی این لبنیاتو میبرین خونتون و میخواین مثلا حالا بجوشونینش، اصلا من قبول دارم همتونم میجوشونین، یه سوالم اول اومده که بر من اولین پیامکی که این حقشون رضایی نشه من بخونم، گفتن اگه بجوشونیم چند دقیقه، 5 دقیقه بجوشونیم، واقعا این عامل بورسلوز توش از بین میره. ولی فکر کنین که ممکنه این ترشحاتش بپاشه روی مثلا کانتر آشپزخونتون، بعد شما دستمال بکشین اون دستمال همه جا پخشش میکنه این عامل بیماریزا رو. برای همین واقعا ترسناکه، یه ذره رعایت کنین و لزومن هم به خاطر مزه به نظر من انتخاب نکنید لبنیات ها، هرچند که لبنیات ها مزه هاشون فرمولاشون فرق میکنه و شاید خیلی هم ازش تغییری نداشته باشه تو خیلی از برندهای مختلف، ولی در مجموع حواستون به این داستان باشه که بزرگترین عاملی که میگن آقا لبنیات پاستوریزه مصرف کنیم مال اینه که بیماری ها رو توش ما کنترل کنیم. آیا که بفهم
اون خانومی که پرسیده بودن که اگه کسی توی مغازه لبنیاتی کار میکنه یا باسه جمع‌آوری شیر، آیا ممکنه اگه شیر آلوده باشه اینم آلوده بشه؟ من قبل از این یه جمله‌ای رو بگم، راه‌های انتقال بیماری یکیش از طریق خوراکیه، اصلش از طریق خوردن هستش که آدم مبتلا میشه، و یکی دیگه از راه‌ها اینه که از راه پوست خراشدار یعنی پوست زخمی یا مخاطات زخمی وارد بدن میشه. و اینو حالا
از مخاط سالم یعنی رد نمیشه؟
از مخاط سالم نه خیلی، مگر این که
مثلا تو چشم بپاشه،
توی چشم بپاشه میتونه، منتها باید میزان جرم زیاد باشه اینو بگم، ولی توی شیر میزان باکتری که وجود داره خیلی کمه. اون چیزی که باکتری خیلی زیاد داره ترشحات دام آلوده هستش که متاسفانه فقط دامدارها هستن که با ترشحات دام آلوده یا کسایی که شغلشون ایجاب میکنه، خانومای خونه دار یا کسایی که تو مغازه هستن اینا بیشتر با شیر، اگه شیر آلوده باشه دست زخمی و زیاد به این شیرهای آلوده به کار بکنن، با دست زخمی ممکنه اینا مبتلا بشن از این طریق، اما ابتلایشون به طور عادی با دست سالم یا با دستکش اگه دست بزنن شیر رو مثلا جا به جا میکنن هیچ مشکلی ایجاد نمیشه.
یعنی یه چیزا من بگم، اگه مثلا یه دامداری یه گوسفندداری بره ببینه سخت کرده جنینش رو، دست نزنه بهش با دستکشون،
اون واقعا خطرناکه،
اون خیلی خطرناکه،
اون اصلا از دست سالم هم ممکنه از
چون حجم آلودگی بالا هم
ما بعضی از دامپزشکامون که اصلا مبتلا میشن علارغم اینکه دستکشن دستشون میکنن برای معاینه دام، ممکنه در این کار دستکششون پاره بشه، اینا با تماس زیاد با این ترشحات باعث بشه حتی از پوست سالم هم بره. اما خانومی که گفته بود که 6 ماه مثلا به 6 ماه به 6 ماه آیا با نیاز هستش بریم تست بدیم، اینو همکاران پزشکمون بیشتر توضیح میدن، ولی اگر کسی مبتلا به تب مالت شد و درمانو کامل بکنه در شکل عادیش، این باکتری یه مقداری به بدقلق هستش، یعنی به داروها خیلی دیر جواب میده، درمانها باید حدود 8 هفته تا حتی 12 هفته طول بکشه. اگر کسی درمانو کامل بکنه بعد درمان دیگه بیماری تو بدنش نمیمونه، بر نمیگرده، ولی در شکلهای مزمن ممکنه سالیان زیاد یا حتی تا آخر عمر بیماریت با طرف باشه، همراهش باشه.
لبنیات دکتر ببخشین تا شما از این موضوع رد نشدین، من خواهش میکنم از دامدارامو، یه فرهنگ اشتباه هست که هر عضوی از بدن یه دامو جدا میکنن که نمیتونن مصرف خوراکی انسان کنن، میدن به سگا میخورن. حالا این راجبه کیست ایداتیت باعث انتشار میشه که جگر و ریه آلوده رو میدن سگا میخورن، اون جگر ریه آلوده رو اگه انسان بخوره چیزیش نمیشه، ولی سگه میتونه آدم آلوده کنه. من به کرات دیدم وقتی هم که حیوان سخت کنه جنه رو میدن سگ بخوره، و یا اینکه جفتی که میمونه و میدن سگ بخوره، این سگا هم میگیرن بیماری رو، خب، و حیوانا بیچاره اذیت میشن، میدونین، یعنی نمیاد بیچاره بگه من درد دارم بدنم و اینا، ولی واقعا سگ ها هم میتونن آلوده بشن، حالا نمیگم مثلا به انسان بتونن منتقل کنن یا نه، ولی تو سلامت خود سگ گله بر گله ارزشمنده،
خب، ولی یا سگ نگهبان میتونن منتقل
میتونن بکنن. حالا میگم مثلا به اون قسمتش اصلا کار ندارم، بیشتر خود حیوانا رو دارم میگم، تو رو خدا سگ که حالیش نیست که بگه آقا این جنین سخت شده یا نشد، بعد بخرجی بزن جلوش میخوره، نکنن این کار، اینا رو معدوم کنن، دفن میکنن بهتره. بله،
این چرخه بیماری رو با این کار طولانی میکنن،
یعنی ماندگاری بیماری
جنین سخت شده رو میدن به سگ، سگ میزبان اصلی بروسلا ملیتنسیس یا بروسلوز گوسفندی نیستش، میزبان تصادفی این انسان، اما این بیماری رو میگیره، از طریق ادرار هم دفع میکنه، حتی گزارش هایی داریم تا 200 کیلومتر بیماری توسط یک سگ آلوده انتقال پیدا کرده. یعنی یه سگی که از یه منطقه به یه منطقه دیگه رفته ادرار کرده بوده روی علوفه‌ای که دام‌های سالم اون گاوداری خورده بودن، اونا رو مبتلا کرده بوده. میتونه هم